ساکت جا من یه دوره بهیاری دیدم، بعد حتی تزریقات و پانسمان و آنژوکت و اینجور چیزا. برای بار اولی که دستم بریده شد، تیغ دستم رو برید و خودم بخیه زدم. خوام بگم که از تیغ و سوزن و اینا نمیترسم، ولی وقتی اسم دندون پزشک که میاد باورت نمیشه. احساس میکنم یه گله گرگ گرسنه به همه حمله کرده. سعید هستم، لس آنجلس.
بله خیلی واقعا دندون پزشکی هم میاد.
من فقط زنگ زدم تشکر کنم از کسایی که میان دندون پزشکی و مسواک میزنن. مسواک زدن خیلی کار خوبیه بچه ها. قبل از اینکه بیان شما بدبختا مسواک بزنید، خیلی کار خوبی میکنید. ما خیلی دعاتون میکنید. به خدا.
و ایشون دندون پزشک بودن؟ باری که الله بابا دندون پزشکام تماس میگه آقا ظاهرن بابا یه هفته آینده رو میخوای آقا دندون پزشکی بریم کلا. موضوع برنامه دندون پزشکی یک هفته راجع به دندون پزشکی همینجوری آزار روح و روان میدیم بهتون. توی ایران شما هر وقت به مشکل دارویی بر بخوری و یه دارو رو نتونی پیدا کنی، اول از همه باید بری سراغ دو سه تا داروخانه معروف دولتی که اینجور داروها دارن. اگه این داروخانه ها داشتن داروتون رو که خوش به حالتون میشه میرید دنبال کارتون، ولی اگه نداشتن شما به طور ناخواسته یه دفعه یاد یه نام یک شاعر میفتین، اونم کسی نیست جز ابو معین ناصر ابن خسرو ابن حارث قبادیانی بلخی، شاعر قرن پنجم هجری، صاحب آثاری چون سفرنامه، زاد المسافرین و جامع الحکمتین، یا همون ناصر خسرو خودمون دی. یعنی این بنده خدا وقتی شاعر و نویسنده شد و اون همه آثار خوب و موندنی تو زبان فارسی از خودش به جا گذاشت، به تنها چیزی که فکر نمی‌کرد این بود یه روز اسمش پیوند بخوره به داروهای نایاب و کمیاب و مریضی‌های لاعلاج. خلاصه دیگه الان توی دور زمانه ما توضیح دادن در مورد اینکه خیابون ناصر خسرو تو تهران چه خاصیتایی داره و شما چه داروهای نایاب عجیب و غریبی رو توش می‌تونید پیدا کنید تکرار مکرراته. اصولاً هم این خیابون و اتفاقاتی که توش میفته و عزیزان داروفروش غیرقانونی که توش هستن سال هاست سوژه رسانه ها هستن و به صورتهای مختلف طنز و جدی و نیمه جدی و شعر نو و سنتی و قطع ادبی و اینا بهش پرداخته شده. اونطور کسی ظاهراً در بین مسئولین خیلی علاقه ای نداره که تکلیف ناصر خسرو رو مشخص کنه و بره ببینه که بابا چه جوری میشه آخه توی کشور یه دارویی رو توی هیچ داروخانه رسمی و دولتی قانونی نفروشن نباشه، ولی دلالهای دارو در قبال دریافت مقادیر متنابه اسکناس اونو در اختیار شما قرار میدن. حتی شما دوست عزیز، بله شما که مریض بدحال دارین داروش هم پیدا نمیشه، بله ولی شما چی میخوای؟ شما جا چی اون نسخه داری؟ نداری؟ خیال اینی پول امرات بالاست قیمتشا؟ حله. خب یه چند لحظه اینجا منتظر باش، من میام الان پول فقط آماده کنم تو کوچه برمیگردم. کامران تو این قضیه لامپ 100 رو شنیدی؟ سلام، خوبی؟
سلام. کدوم لامپ 100؟ ماجرای اون فیلم اتاق عمل میگی؟
نه 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 بابا، نه فیلم لامپ 100 چیزو میگم، سعید آقاخانی رو میگم. چی شد؟ مجوز گرفت نگرفت؟
آخه من چیکار کنم؟ آخه این روزا هر سایتی رو میزنی بحث اون فیلم اون اتاق عمل است.
اونو ول کن.
یه لحظه پرت.
آره اونو ول کن اصلا. آره.
فرشیدون باید بگم که اول فیلم سعید آقاخانی این فیلم لامپ 100 بهش مجوز دادن، بیلبوردهای تبلیغاتیش هم از امروز تو سطح شهر تهران نصب شده.
ببین یه دقیقه وایس یه تیکه از صدای فیلمو بشنویم بعد راجبش توضیح بده.
شاید من اینجا زنده بیرون نیام. بهت گفتم اینجا خونه آخه. فرزین دیگه مرد. اینم قبلش
نظام قرآنی که روز صد بار بهش قسم میخوری خجال
ایشون خواص دارویی رو بسیار خوب میشناسه.
تو خونه من چیکار میکنم؟
من با زن تو چیکار دارم ها؟ اصلا میشناسم
نه فهمه ناموز نمیفهمه.
خب کیا بازی میکنن تو این فیلم کامران؟ قصهش راجبه چیه؟
آره پرچون قصه فیلم در مورد اعتیاد به ماده مخدر شیشه است. محسن تنابنده، ساره بیاد، مسعود کرامتی و حمید لولایی بازیگری اصلی فیلم هستن. فیلم اگه نوبت اکرانش به خاطر کف فروش فیلمایی که الان در حال اکران هستن به هم نریزه، گفتم که از نیمه آبان اکران میشه.
بسیار خوب، خیلی هم خوب. کنسرت و تئاتر چه خبر؟
والا حرف اون داره که این روزا نمیشه زد چون تمام کنسرت ها و نمایش ها سرتاسر ایران به خاطر فوت آقای کنی لغو شده. آره کنسرت ها و نمایش ها از جمعه دوباره شروع به کار میکنن. تاریخ کنسرت هایی که تو این دو شب لغو شدن گفتن اعلام میشه. فقط الان تاریخ کنسرت محمد علیزاده که قرار بود امشب تو سالن میلاد نمایشگاه برگزار بشه اعلام شده که افتاده به 2 آبان.
بسیار ممنونم ازت، باید خدافظی میکنیم تا شنبه.
خدا نگهدار.
و یک کاری از محمد علیزاده میشنویم به اسم برگرد.
حس اون شبی که تو گفتی دیگه دوست ندارم، نمیشه راحت حتی یه ساعت دوام بیارم، تنهات نذاشتم هرچی که داشتم دست تو دادم، دیگه بریدم تا ندیدم برس به دادم. برگرد و بزد دوباره چشام تو چشای تو باشه، برگرد و نزد بدون تو زندگیم از هم بپاشه، برگرد و بگو تو هم مثل من به کسی دل ببستی،
والا بیمارستانی. و به واقع بعد از وارد شدن آن دای ای کفرامیز به بروستات مقام معظم رهبری، ما به صورت یک جا هم احساس خطر کردیم، هم احساس وظیفه کردیم، هم احساس تکلیف. اینه که مشرف شدیم بیمارستان و از اونجایی که بروستات روحانیت از بروستات سایر اقشار حساس تره، خودمان را برای یک بررسی خیلی دقیق و مهم سپردیم به دست این پزشکان. خلاصه آنها تشخیص دادند که ما باید یک شب در بیمارستان بمانیم تا یک وقت خدای نکرده زبانشان لال دوچار آرده نشیم و بتونن دقیق ما را بررسی بکنن. و در آن شب ما چه چیزهای دردناک و اندوه باری در این بیمارستان دیدیم. آقا اون چراغ رو خاموش کن، ما این شرح درد رو با نوحه بخوانیم بلکه اثرش عمیق‌تر بشه. خاموش کن آقا، خاموش کن. بله بله، ما را بردن در صحرای بیمارستان رها کردن. اولش البسه زیبای ما را گرفتن، یک مش لباس خیلی زشت بد ترکیب تن ما کردن، انگار که ما اسیری. بعد همون خانم پرستار اینه که بد اخلاق و بد حجاب آمد به سمت ما حمله بر شد، گفت حاجی دمر بخواد. گفتیم چرا؟ یک سوزن نشانه ما داد اندازه شمشی. گفت این را باید در شما فرو کنیم تا بتانیم آزمایش ها را بهتر انجام بدیم. ما بهشان گفتیم شما حجابتان مشکل داره، نمیشه به ما تدریخ کنیم. گفت حاجی شما برگرد تا من کارم را انجام بدم. گفتیم به چشم، این امر به معروف ما ظاهرن برای ایشان خیلی گران تمام شده، چون شمشیرش رو برد بالا باز هم برد بالاتر. من یک های که جوری آن را در آن نقطه حساس فرو برد که ما فریاد زدیم یا خلاصه تدریق با شمشیر تمام شد. بعد یک لوله به ما دادن، گفتن حاجی برای لوله را پر کن. ما رفتیم آن را با آب پر کردیم، گفتن نه حاجی آب قبول نیست.
گفتم خب من لوله واسم کمه، رفتم یک 4 لیتری آوردن برای رفتیم 4 لیتر رو پرش کردیم و دادیم برای آزمایش. بعد دوباره یک مومنه پرستار غیر اینکی بعد حجاب دیگری آمد، گفت حاجی بکش بالا. ما دماغ مبارک رو کشیدیم بالا، گفت نه حاجی آستینت رو بکش بالا، میخوام خون ازت بگیرم. گفتم من مظلومم، من خون ندارم، خونی برام نمونده، ولی این 4 قطره خونم رو هم شما بگیر تقدیم به ندار. خلاصه دوباره شمشیری رو کرد توی دست ما، هی چرخاند هی ما را شکنجه کرد، اما ما هیچ کس را لو ندادیم. خلاصه خون مبارک ما را هم گرفتند و بر پس هم نداد. فردایش هم گفتن حاجی برو صداتت مثل ساعت داره کار میکنه، این آخر نوحه یه چند تا دعا بکنیم ما هم خید ببریم. ای مقام معظم رهبری، این جامعه پزشکی ما عمدتاً بدحجاب خوش حجاب، بفرما تمام سوزنهایشان با قدرت خودت کج، بفرما حاجی را هرچه بیشتر و بیشتر از بیمارستان دور، بفرما برستات مبارک حاجی عالیست متعالی، بفرما و سلام علیکم و لعنت ما بر مختره هر گونه بیمارستان و تیمارستان و هر چیستان.
میخوام با تو باشم، من رو حس کن، تو رویای تو یک عمر بیخوابم، خوب و آرومم وقتی که میخندی، من رو تنها نذار وقتی بیتابم. میخوام با تو باشم، من رو حس کن، تو رویای تو یک عمر بیخوابم، خوب و آرومم وقتی که میخندی، من رو تنها نذار وقتی بیتابم.
فرشید من همون دیروزی هم که خالی بستم چون مجده که صدامو پخش کنی، میخواستم بگم که من یه بار به خودم 5 تا پنیسیلین 1,200,000 دارم چون دانشگاه زنجان درس میخوندم سالها قبل و دانشگاه تا شهر 6-7 کیلومتر راه بیابونی بود که نمیتونستم برم و بیام، برای همینم با توسط آینه بغل خودم به خودم 5 تا پنیسیلین رو تزریق کردم.
خسته نباشی. یکی از بامزه ترین چیزایی که میشه در مقوله پزشکی باش تنازی کرد همین نظرات مختلف پزشکان درباره مقولات مختلف و پیشرفتایی که صورت میگیره. مثلا یکیش همین طب گیاهی و گیاهان دارویی. یهو آقا تلویزیون روشن میکنی میبینی یه کارشناسی نشسته داره از داروهای گیاهی و معجزاتی که میکنن یه جوری حرف میزنه، تصمیم میگیری الان بری عطاری محل 3 کیلو مریم گلی، 7 کیلو زیرفون، 2 کیلو نمام اسفرزس فرزس چیه اون از اونها، 5 کیلو رازک، نیم کیلو خار مریم بخری، به همه رو مصرف کنی تا همه امراضتون از بین بره که هیچ، یه 30-40 سالی هم بر عمرتون افزوده بشه. بعد قبل از حمله به عطاری یهو دستم خوره به کنترل تلویزیون، میری یه کانال دیگه میبینی یه آقای دکتری نشسته پاشو انداخته روی هم و با صدای رسا از خواص داروهای شیمیایی صحبت میکنه، به شما هشدار میده داروهای گیاهی بهش اعتماد نکنی خطرناکن، هنوز کار علمی زیادی روشون انجام نشده و بعضیشون ناشناختن از این حرفا. آقا ما نمیدونیم بالاخره چی کار کنیم، هرچی فکر کردیم به جوابی نرسیدیم. شما هم نظرم هر کاری صلاح میدونین بکنین، اون بهتره. فرصتمون تمام. چه شیرین میگه محمد علی سپانلو در راسته عطرفروشان امشب، در بین 1000 شیشه مشک و گلاب، میپرسم دستمال عطراگینی از نفس تو چند. شبتون خوش عطر.
این عطر تو آخر منو میسوزونه، من تمام دنیامو تو دستات دیدم، من عشق و با احساس تو میفهمیدم، صدا تو میشنوم حالا، یک حال عجیب بیرمت میشه، این خاصیت غریب چشمات مثل سنگ خورده رو تنش میشه. دوست داشتم تو گاهی عذابم بوده، هر لحظه با تو بودنم کم بوده، کاشکی که ببخشی هرچی از من دیدی، هرچی که میشد بازم تو میخندیدی. از این همه یادگاری تو این خون، این عطر تو آخر منو میسوزون. من تمام دنیامو تو دستات دیدم، من عشقا با احساستو میفهمیدم. هم نامه ی عشق بهترین حالم، چون عاشق ماه هفتم سالم. من عاشق درد زرد پاییزم، از عطر تنت دوباره لبریزم.
ساعت